به دنبال توقیف یا به قولی گروگان گرفتن کشتی کره جنوبی توسط ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که ایران 7 میلیارد دلار پول در کره جنوبی داره که مسدود مانده، بلوکه شده. آقای خاوند، قبل از هر چیز آیا این ادعا به نظر شما میتونه درست باشه؟
به احتمال قریب به یقین درسته، چون ایران در موقعی که هنوز میتوانست با تکیه بر استثناهای در نظر گرفته شده از طرف مقامات آمریکایی نفت صادر کنه به 8 کشور، بعد از اینکه آقای ترامپ از قرارداد هسته‌ای سال 2015 خارج شد، مقادیر نفت فرستاد به این کشورها که پول اونها بازپس گرفته نشد. کره جنوبی یکی از این کشورهاست. فکر میکنم که در چین مقادیری از همین ارزهایی که بابت نفت میبایست پرداخت میشد و پرداخت نشده همچنان موجوده. در هند همین وضعیت است. در ژاپن به احتمال قریب به یقین ممکنه مقادیری از پولهای ایران باشه. حتی در کشور همسایه ایران، عراق، بابت گازی که به اون کشور صادر شده و همینطور برق، پولهایی است که مانده و امکان انتقالش به ایران نیست. در واقع میشه گفت که کره جنوبی مثل بقیه کشورهایی که از ایران نفت و گاز صادر کردند، به دلایل مسائل مربوط به تحریم ایالات متحده آمریکا و همینطور با توجه به قوانین مربوط به FATF، امکان انتقال پول به جمهوری اسلامی ایران رو نداشتند و این پولها در این کشورها انباشته شده و کره جنوبی هم یکی از این کشورهاست.
خب حالا فکر میکنید با تغییرات سیاسی در آمریکا، یعنی رفتن ترامپ، میتونه گشایشی برای ایران ایجاد بشه و پولها رو پس بگیره یا نه؟
ببینید، من در این زمینه تردید دارم. اولا به خاطر اینکه مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران و به خصوص مسئله تحریم های بانکی و تحریم های مربوط به استفاده از دلار در مبادلات خارجی ایران و در مورد اینکه دستگاه حزب دموکرات آمریکا، حکومت دموکرات آمریکا که در کاخ سفید از 20 ژانویه مستقر میشه، بتونه تصمیم فوری بگیره، من در این زمینه تردید دارم. اولا به خاطر اینکه آقای بایدن هنوز سیاستش رو در این زمینه مشخص نکرده و اینکه بخواهد در مورد بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام هم تصمیم گیری بکنه، هنوز در این زمینه گزارش های موثقی به دست ما نرسیده. از قرار معلوم این گونه به نظر میاد که هم ایالات متحده آمریکا و هم قدرت های اروپایی که برجام رو امضا کردند، اینها بعید میدونند که بازگشت به برجام به اون صورتی که در سال 2015 امضا شد امکان پذیر باشه. خواهان مذاکرات تازه‌ای هستند با ایران که علاوه بر پرونده هسته‌ای، مسئله موشک‌های بالستیک و همینطور نقش ایران در خاورمیانه رو هم در نظر بگیره. بنابراین تا روشن شدن این مسائل فکر می‌کنم ما به زمان احتیاج داریم و چیزی نیست که بشود در عرض چند هفته و یا حتی چند ماه در مورد اونها تصمیم گیری کرد. بنابراین بعید می‌دونم که با جابجایی قدرت در کاخ سفید واشنگتن واقعا بشه برای مسئله نقل و انتقال های مالی ایران در سطح بین المللی تصمیم های روشنی اتخاذ کرد.
آقای خاوند، میدونیم که به هر حال ایرانی ها گفتن که غنی‌سازی 20% رو شروع کردن یا شروع میکنند و همین امروز صبح واکنش مسئولان اتحادیه اروپا رو من دیدم که تاکید کردن بر حفظ برجام و گفتن، صریحا گفتن که ما تلاش های خودمون رو برای حفظ برجام دو برابر خواهیم کرد. در واقع روشن است که توافق اتمی خوب برای اروپایی ها مهمه. آیا فکر میکنید که ایران بتونه با این نوع تهدیدها یا اعمال فشارها، یعنی ادامه فعالیت اتمی یا افزایش اون، نوعی امتیاز بگیره، حالا یا از اروپایی ها یا از سایر کشورها، چون ژاپنی هم ظاهرا خیلی نگران از این موضوع؟
من تردید دارم که این اقدام جمهوری اسلامی در مورد به خصوص پیشروی در برنامه های هسته‌ایش بتواند مؤثر باشه، به خاطر اینکه حتی قدرت‌های متحد ایران مثل چین و روسیه اونها هم ایران رو تشویق میکنند به این که به این نوع اقدامات دست نزنه. و کشورهای اروپایی هم وقتی که صحبت از بازگشت به برجام میکنند، تلاش میکنند که اقدامی از طرف ایران صورت نگیره که در راه این بازگشت موانع غیر قابل عبوری رو به وجود بیاره. این نکته رو هم باید در نظر گرفت که دولت جمهوری اسلامی بعد از این همه مدت قاعدتا باید به این نتیجه برسه که آن کسی که در این زمینه تصمیم گیر عمده هست ایالات متحده آمریکاست و حتی بعد از جابجایی هم در رأس هرم قدرت در ایالات متحده آمریکا و در کاخ سفید، من تصور نمی‌کنم که مسئله اساسی بودن موضع‌گیری آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای تغییری درش به وجود آمده باشه. همونطور که عرض کردم در خود ایالات متحده آمریکا هنوز در مورد برخورد آتی با مسئله برجام تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی خود شخصیت هایی که تا به حال در این زمینه در ایالات متحده آمریکا اظهار نظر کردند میگویند که بازگشت به برجام به اون صورتی که در سال 2015 وجود داشت امکان پذیر نیست و باید مذاکرات به عرصه‌های تازه‌ای هم کشانده بشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم سه قدرت اروپایی هم در این زمینه تا اندازه زیادی مواضعشون به مواضع آمریکا نزدیکه، به خصوص صحبت‌هایی که به تازگی وزیر امور خارجه آلمان کرد در این زمینه و باز تأکید کرد که در مذاکره با ایران باید علاوه بر پرونده هسته‌ای مسائل دیگری مثل مسائل مربوط به موشک‌های بالیستیک و نقش ایران در خاورمیانه هم مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین اگر ایران در زمینه هسته‌ای گام‌های تازه‌ای رو به جلو برداره، این خطر براش وجود داره که دیگران این رو به نام نوعی پروووکاسیون تلقی بکنند و امکان مذاکرات تازه در راه برداشتن تحریم‌های ایران کاهش پیدا بکنه.
خب ولی وضعیت اقتصادی ایران الان همه میدونیم که بسیار خرابه آقای خاوند. واقعا وضعیت اقتصادی ایران رو الان کلا چطور میشه خلاصه کرد؟ درآمد نفت چطوریست؟ درآمد غیر نفتیش؟ در واقع سوال من این است که این اقتصاد چطور فعلا سرپا ایستاده و تا کی میتونه ادامه بده؟
اقتصاد ایران با مشکلات خیلی عظیمی روبرو هست که یکی مشکلات خارجی است، به خصوص مسئله تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و همینطور مسئله بازرگانی خارجی ایران که مواجه شده با بحران اقتصادی در دنیا ناشی از کرونا، بسته شدن مرزها و اینها تأثیر گذاشته. ولی مهمترین مشکلی که برای ایران وجود داره مسائل درونی ایرانه. مدیریت اقتصادی ایران در 42 سال گذشته مدیریت بدی بوده و در دوره آقای روحانی هم به رغم اون وعده و وعیدهایی که رئیس جمهوری داده بود، در واقع هیچ اقدام اساسی، هیچ رفرم و اصلاح اساسی در این اقتصاد انجام نگرفته. در حال حاضر ما میبینیم که در مورد همین بودجه سال 1400 تا چه اندازه شکاف وجود داره در درون دستگاه‌های تصمیم گیری ایران. یعنی از یک سو رئیس جمهوری که بودجه رو به مجلس ارائه داده و از طرف دیگه خود مجلس و دستگاه مقننه که زیر نفوذ جناح‌های معروف به اصولگرا هست که امیدوارند در 6 ماه آینده قدرت ریاست جمهوری رو هم تصاحب بکنند. مجموعه این عوامل وضعیت بسیار بدی رو از لحاظ اقتصادی به وجود آورده که مهمترین شاخصهای بدش، مهمترین چراغ قرمزهاش، یکی مسئله تورم هست که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیا هست و دوم مسئله نرخ رشد اقتصادی است که نه فقط اخیراً با توجه به کرونا رو به کاهش رفته، بلکه ما اگر دهه 1390 رو در نظر بگیریم طی این دهه رشد اقتصادی ایران منفی بوده، در مجموع میانگینش منفی است. مجموعه این عوامل وضعیت بسیار بدی رو برای اقتصاد ایران به وجود آورده که به احتمال زیاد در مذاکرات آتیش با قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای هم همین مسائل اقتصادی به نوعی خودشون رو نشون خواهند داد.
آقای خاوند خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما لطف کردید.